بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. عن علی علیه الصلاة والسلام قال صلوات الله و سلامه علی. احادیث که امروز محضرتون تقدیم میشه در مجامع روایی هست، به خصوص در قرر الحکم. حضرت فرمودن استعن علی العدل به حسن نیه و قلت طمع و کسرت الورع. فرمایش بسیار مهمی است از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. خب ما زوایای مختلف عدل رو بحث کردیم. عدل رو واقعا باید از زندگی فردی، جمعی، حتی خانوادگی، حتی زندگی دوستانمون و در تمام زوایای زندگیمون باید نهادینه بکنیم. حتی من امروز عرض میکنم عدل برای حاکمان و دولت مردان یک توصیه خاص داره، یعنی هرچی که وسعت کاری آدم وسیع تر باشه و فسحت داشته باشه، عدل هم در همون بله قسمت باید چه بشه؟ وسعت پیدا بکنه. اگر انسان وسعت علمی و حکومتی، حاکمیتی، ریاستی و هر جهت اجتماعی، سیاسی پیدا بکنه اما عدلش گسترده نشود، این یک چاقی مزمنه و در واقع مهلکه. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمایش زیبایی فرمودن که شما برای این که به عدل دستیابی پیدا بکنید چند کارو باید انجام بدید و به عبارت بهتر شرایط رسیدن به عدل و وسائل رسیدن به عدل چیه؟ یک، حضرت فرمودن به حسن نیت رعیه، چون حضرت توجهشون به حاکمیت ها و دولت مداران و مدیران و استوندارها و فرماندارها و صاحبان حکومت ها بود، ایشون اولین مسئله ای که مطرح فرمودن به حسن نیت رعیه. حاکم عادل باید کاری که نسبت به رعیتش و شهرونداش میکنه، اولین کارش اینه که حسن نیت داشته باشه. من توجه مسئولین رو به این جهت جذب میکنم که هر کاری که میخواهند انجام بدهن باید درش حسن نیت باشه. اگر خدای نخواسته فردی، حاکمی، فرمانداری، استنداری، حتی رئیس جمهوری، رئیس مجلسی، رئیس قوه قضاییهی، هر کسی قرار باشد خدای نخواسته حسن و نیه نداشته باشد، حق ورود در حیطه حاکمیتی نداره. باید نسبت به شهروندان حسن نیت داشته باشند. پس ببینید اول این شرط چه کسانی رو خارج میکنه. حالا من دو سه تا مورد رو مثال میزنم. یک، اونهایی که دست نشونده حاکمیت‌های خارجی باشن، اینا خارج میشن، اینا حق ورود ندارن، چه حسن نیت ندارن، اینا جاسوس های به ظاهر حاکم هستند. تمام کسانی که زاویه منحرفه دارن، اینا حق ورود در حیطه عدل الهی و عدالت و عادلیت رو ندارن. خیلی عجیبه، حاکم و عادل باید حسن نیت داشته باشه، چه فردی، چه جمعی، چه سیاسی، چه کشوری، چه لشکری، باید حسن نیت داشته باشه. این یک شرط. دومی که حضرت فرمودن قلت و طمع، حاکم باید طمعش کم باشه. حاکمان حریص اینا نمیتونن عادل باشن. از شرایط عدالت اینه که طمعش کم باشه. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در فرمایش دیگری فرمودن غنا، غنی کسی است که معیوسه اما فی عید ناس باشد، دستش به چشمش به دست مردم نباشد، چه برسه خدای نخواسته چشمش به بیگانه ها باشه. حاکم طمعکار نه تنها عادل نمی شود، دست نشانده دیگران می شود، طمع است، همیشه طمع داره. عوض این که تکیه بکند به توانهای داخلی و نیروهای داخلی، خدای نخواسته چه می کند؟ بله، تکیه می کند به وعده و ایدهای دولتهای دیگر، چون طمع دارد. پس حاکم اسلامی اگر طمع نداشت، دولت را به توان مدیریت داخلی اداره می کند، نه خدای نخواسته به طمع کمکای خارجی. و این یک مدیر شایسته عادله. اینم شرط دوم. شرط سوم، حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند و کثرت الورع. حاکم اسلامی و عادل باید از زیادی و این که پرهیز زیادی داشته باشد، این رو هم باید کمک بگیره. در شبهات باید مراقبت داشته باشه، چه برسد به شهوات. من تعبیری که دارم اینه، در شبهات باید رعایت عدل الهی رو بکنه، چه برسد به شهوات. شهوات که شهوات است، جاهایی که شبه هم دارد باید ورود نکنه، چون الورع عند الشبهات. ما یه تقوا داریم کلی، یک ورع داریم، حتی نسبت به موارد مشکوک هم داره پرهیز میکنه. یه وقت مثالی بزنم، یه وقت انسان خدایی نخواسته حرام نمیخورد، یه وقت از حلالهایی گم که شبه دارد برای وارد نشدن در حرام پرهیز میکنه. این میشه ورع. و ورع یه حالت رفتاری است، یه حالت کرداری است. با علم آدم نمیتونه ورع داشته باشه، اما با عمل و پرهیز میتونه ورع داشته باشه. حاکم اسلامی در عدالتش باید حسن نیت داشته باشه، باید طمع نداشته باشه، باید تقوای مناسبی داشته باشه. وقتی که چنین باشد، اولین خصلتی که براش پیاده میشه، اینو عرض کنم دیگه، این قسمت عرضمون رو تمام کنیم بریم به سراغ بحث فقهمون. حضرت فرمودن وقتی که چنین باشد، این وارد در حیطه اعدل الناس میشود، عادلترین مردم. به به، چقدر جالب. شرایط عامه عدالت رو فرمودن، فرمودن طمع نداشته باشد، فرمودن ورع داشته باشد، فرمودن چشم به دیگران نداشته باشه، اینها رو رعایت بکنه، بله حسن نیت داشته باشه، طمع نداشته باشه، ورع داشته باشه. حالا که این شرایط رو داشت، کم کم بالا می آید، از عادل به اعدل ورود پیدا می کند. اعدل چه کسی است؟ خیلی شرط زیبایی حضرت فرمودن، فرمودن اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه و کره لهم ما یکره و به نفسه. همون بله قرر را ملاحظه بفرمایید، بهار جلد 75 صفحه 25. حضرت فرمودن عادلترین مردم کسی است که اون چه که برای خود میپسندد برای دیگران هم بپسندد، اون چه برای خود نمیپسندد برای دیگران هم نپسنده. و عرض من اینه، حضرت یه معیار بیان فرمودن که معیار عدالت چیست، شاخص عدالت چیز. ببینید الان این بناهایی که دارن کار میکنن شاغل و شاخص دارن، این ستونهای به این عظمت رو که بارهای مختلفی میکشه بر اساس نظم شاغلشون و انتظامشون باردهی رو انجام میدهن و ساختمونها رو میسازن و سکونت و مسکن مردم و آسایش مردم رو فراهم میکنن. نظام عالم و اساس عالم که بر اساس عدل است، این عدل شاخصش، شاغولش، مرزش اینه که هر کس هر چی برای خودش میپسندد برای دیگری نپسندد. خب من نوعی مثلا دوست ندارم کسی غیبت و تهمت منو داشته باشه، خب اینو برای دیگری هم نداشته باشم. من نوعی دوست دارم کسی به من ظلم نکنه، خب منم ظلم نکنم. ببینید دیگه چقدر این منها و دیگران، من و دیگران مطرح میشه. و اگر اینجوری بشود، من عرضم اینه، روانترین کاری که عدالت می کند رفع منیت می نماید. جا جمله بسیار زیبایی معذرتون تقدیم میکنم. عدالت رفع و رافع منیته، مرز منیت و شاخص فردیت و انانیت رو برمی‌دارد، میگه در این جهت تو و دیگران تفاوتی نداری. دیگه بحث اینی که من رئیسم و دیگری مرعوسه و من استادم و دیگری شاگرده و دیگری قلم و دفتر نداره، من قلم و دفتر دارم، چه دارم چه ندارم، ثروت دارم دیگری ندارم، همه اینها دیگه چه میشه؟ حذف میشه. اینا که حذف شود، ربوبیت و حق طلوع میکنه. غروب هواها که باشد، طلوع مرز الهی و خدایی و ولایت الهی. انشالله تبارک و تعالی همه من جزء عدلا باشیم تا ببینیم که باز راه این که برسیم به تساوی بین مرز خودیت و غیر خودیت و این مرز برداشته بشه، ببینیم چه هست. انشالله جلسه فردا. این مباحث عدالت یک مباحثی است که واقعا کارسازه و مرز بین انسانیت و انانیت همین عدالته. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بازم الحمد لله رب العالمين. در بحث بانکداری اسلامی و در بحث شرکت مفاوضه ای و مشارکت و در بحث اجاره شرکتی و شرکت در اجاره رسیدیم به بحث حیازت، که آیا کسانی می توانند با هم شریک بشن، یه مالی رو به دست بیارن، می توانن یا نه؟ گفتیم بعضی ها نظرشون اینه که به خصوص مرحوم صاحب جواهر که من هاذا ملکه را بله حاکم می دانن و اکثر به این، حالا یا روایت باشد یا نباشد، استدلال کردن و گرچه که در مجامع روایی با این تعبیر روایتی ما نداریم، اما مرحوم بله صاحب جواهر میگن و هو قوله من هاذا ملکه. ملاحظه فرمودید، آدرس رو خدمتتون عرض کردم. اما ما قانون حیازت رو یه قاعده برداشت شده یه اصل، انشالله تبارک و تعالی در بحث قواعد فقهیه باید بحثش رو بکنیم. قواعد فقهیه رو حتما ملاحظه داشته باشید و باید دم دستتون باشه قواعد فقهی، بله خود قاعده، مبنای قاعده، دلیل قاعده. ما اگر قرار باشد مبنایی برای عنوان حیازت استخراج بکنیم و محضرتون عرض بکنیم، سوره مبارکه بقره رو ملاحظه بفرمایید. به حمد الله رب العالمین در بحث تفسیرمون تفسیرشو خوندی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خیلی آیه عجیبی است. خداوند اون چی که در زمین هست برای شما آفریده، لذا اون چی که در زمین باشد اگر دستی روش نباشد و مالکیت شخصی روش نباشد برای همه مباح است. الان استفاده از جنگل ها برای همه مباح است. شما اگر برید تو باغ شخصی کسی استراحت بکنید باید اجازه بگیرید، اما در جنگل هر کجا که تونستید میتوانید ولی استراحت بکنید. چرا؟ چون خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اصل مالکیت اباحه مالکیته. ببینید استدلال ما چیست؟ مالکیت مالکیت مباح است، یعنی مالکیت در اصل مالکیت عام است، مالکیت الهی است. له ملک السماوات والارض ولله ملک السماوات والارض. از اینها استفاده این میشود که اگر در یک زمینی، در یک مساحتی، در یک فضایی، در یک هوایی، در یک جغرافیایی بحث هبه، بی، مالکیت، ارث اینها تحقق پیدا نکرده باشد، تجارتی بر زمین صورت نگرفته باشد، این زمین از آن همه. این بهترین مبنای این است که حیازت یک امر چه هست؟ یک امر شرعی هست. پس بنابراین قانون حیازت قانونی است که خداوند جعل کرده است، انبیا و اولیای الهی حمایت کردند این قانون رو، و این قانون هم به وسیله انسان گسترده شده. ما عرضمون این است انسان ها بر اثر کارکردی که دارن اینها این قاعده رو چه کردن؟ این قاعده رو به نحو اساسی بفرمایید بله گستردش کردن. و اصلا میتونیم بگیم که زندگی انسان مدنیون به طبع، اصلا انسان و انسان میگن چون اهل انسه، مدنیون به طبع اجتماعی است. این اجتماعی بودن انسان دنبال این است که نیازهاش رو برطرف کنه، و خداوند تبارک و تعالی برای برطرف کردن نیازهای این انسان یکی از نعمتهایی که در اختیارش داده قانون حیازته. قانون حیازته که اگر کسی چیزی رو حیازت کرد و روش کار کرد به عبارت بهتر مالک میشه. الان مثلا بفرمایید در این جنگل‌های خدادادی، در این بیابان‌های خدادادی اگر کسی رفت اونجا آبادی به وجود آورد، اونجا رو میشه چی؟ میشه ماله. البته حالا بحث اراضی مواد و اراضی بایر و غیر بایر خودش یه بحث مفصلی است، اما در عین حال ما عرضمون اینه که خداوند نیازهای انسان رو از طبیعت برآورده کرده و قانون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و سیره همه علما عقلا هم این بوده که بله از این بحث حیازت استفاده می کردن و امر شرعی هم بوده. آیه دیگری که بله 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 یه بحث انشاءالله تبارک و تعالی مطرح می شود که اگر حکومت ها یا حاکمیت ها جایی رو حیازت کردن یا در تصرف گرفتن یا منطقه حاکم اسلامی بود، اونجا نیاز به اذن دارد یا اذن نداره؟ قطعا نیاز به اذن داره، چون میتونیم بگیم که مثلا فرض کنی کسی که دایر کرده است حاکم اسلامی، مثلا به عنوان نمونه مثال میزنیم، الان شهرداری ها در شهرها آبادی هایی میارن، یک سری آبادانی هایی هم میگیرن. خب اینا به چه میگیرن؟ میتونیم بگیم مثلا دولت هم خودش یکی از کسانی است که حیازت میکنه. ما اصلا یک مبنایی داریم که آیا حیازت حتما فردی است یا حیازت حقوقی هم میشود. ما همونطور که در تجارت و بی و شراکت و بانکداری فرقی بین حقوقی و حقیقی نمیگذاریم، در همین جا هم همین مطلب رو قائلیم. یعنی اول و یدن علی ملکن فهو ید الحیازه، اولین دستی که رو ملک قرار گرفته دست حیازته، چه بفرمایی دولت باشه به عبارت بهتر و چه ملت باشه. البته عنایت داری دیگه، باید این رعایت بشه که نه دولتی به حقوق ملتی تجاوز بکنه نه ملتی به حقوق دولتی تجاوز بکنه. اونا هست و قطعا دیگه مثل انفال، گفتیم انفال در حاکمیت اسلامی است و در دست حاکم اسلامی است و باید با اجازه حاکم اسلامی باشد تا هرج و مرجی هم صورت نگیرد. خب این حیازت همانطور که نسبت به صحرا هست، نسبت به دریا هم هست. آیه شریفه سوره مبارکه نحل آیه 14 رو ملاحظه بفرمایید: و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. ببینید چقدر سریه، خدا برای شما دریا رو قرار داد تا گوشت تازه‌ای بخورید. و عجیب اینه که اون چه که در صحرا هست، عظمت باری تعالی در دریا بیشتره. یعنی اون چه ما در بله خشکی میبینیم در دریا و اقیانوس‌ها از این بیشتره. و عنایت دارید، چون الان ظاهراً چند درصد بدن ما آبه؟ 70%؟ بله 70% بدن ما آبه و اکثر موجودها همینی هستن. یعنی آبی که در بدن اونها هست بیشتر هست از خاک و چیزهای دیگری که در بدنشونه. و قطعا وقتی که اینجوری باشد، درصد آب نسبت به کل نظام خلقت باید بیشتر باشه. الان میگن چند چهارم جهان آب است؟ 3/4 جهان آبه، 1/4 مسکونی است. بله، جهان با این عظمت 3/4 دیگرش آب ها. خب خداوند از این آب هم حیازتی قرار داده. شخصی اشخاصی رفتن کنار دریا چیزی استخراج کردن، مال خودشونه. البته حالا قانون به فرمای دولت و جنگلداری و جنگلبانی و محیط زیست و اینها رو بعدن باید در بحث ولایت فقیهمون و بحث حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامیمون مرزش رو مشخص بکنیم. اما در این حال بحث قانون حیازت یه قانونی است که آیات شریفه الهی کاملا مؤیدشه و اولین دلیل و همین دلیل هم کفایت میکنه. حالا دیگه بماند که دلیل سیره بر حیازت داریم، دلیل ادله روایی هم برای حیازت داریم. دو سه تا رو من از ادله روایی هم خدمتتون عرض کنم و به عبارت بهتر میتونیم بگیم قانون حیازت و قانون این که من هازم ملکه رو بله میتونیم از کتاب یعنی قرآن و سنت و روایات و سیره کاملا استفاده بکنیم. البته ما اجماع رو دلیل مستقل نمیدونیم. اگر اهل اجماع هم باشید، خیلی ها دلیل اجماع رو هم پسوندش قرار دادن. روایاتی که معذرتون عرض میکنیم، وسائل جلد 25 ابواب احیاء الموات، ملاحظه بفرمایید احادیث، چند احادیث رو من خدمتون عرض کنم. ان حماد، ان حریز، ان زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و فزیل و بکیر و حمران و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه ابی عبدالله ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه مسلات و سلام. حدیث از امام باقر و امام صادقه. حدیث هم حدیث صحیحی یعنی قابل استناده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارزن مواتا فهیا لا. کسی که زمین بایری را احیا بکنه از آن خودشه. الان رفته یک بیابانی رو سنگچینی کرده، آباد کرده. زمانهای قدیم میرفتن تو زمین چاه میزدن و آبادش میکردن. کسی بره حیازت بکنه مال خودشه. و عنایت دارید این حدیث رو اهل عامه هم بهش استناد کردن و قابل استنادم هست. حدیث دیگر، بازم حدیث صحیحه هست. این حدیث الان خدمتتون عرض میکنم، حدیث پنجم، حدیث پنجم باب یک، ابواب احیاء الموات، باب یک، حدیث بلش حدیث پنجم. این حدیث دیگری که خدمتتون عرض میکنم حدیث چهارمه، همون احادیث با این احادیث همون باب یک اول احیاء الموات. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن محمد ابن حمران، عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر، حضرت امام باقر علیه السلام، یقول ایما قوم احیو شیئا من الارض و امروها فهم احق بها و هی له. ببینید چقدر حدیث زیبایی است. حضرت می‌فرمایند هر مردمی که یه چیزی رو زنده احیا بکنن از زمین و تعمیرش بکنن و آبادش بکنن، اینها سزاوارتر به دیگران هستن، حق اولویت و حق حیازت پیدا می‌کنن و این زمین مال اونهاست. و خب ماده حازه و حیازت رو هم می‌دونید، معناش این است که کسی به مال خودش و با اون چه که دارد چیزی رو زمیمه بکنه. زمیمه کردن چیزی رو به چیز دیگری عرب بهش میگه حیازت. کسی که میره مالی رو و زمینی رو تصرف میکنه، اون زمین رو به مال خودش بله اضافه میکنه. بله روایت دیگر، روایت ها رو معمولا حساب شده انتخاب کردیم. ببینید تا به حال کلی بود که هر که هر چیزی تصرف بکنه، مثلا هیزم یه بیابانی رو بگیره، درخت یک بیابانی رو بگیره، زمین یک بیابانی رو بگیره. حالا این روایت رو ملاحظه بفرمایید. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال. این روایت روایت دومه. فرمودن قال من اصاب مالا او بعیرا فی فلاتن من الارض قد کلت و قامت و سیبها صاحبها ممن لم یتبعه فاخذها غیره فاقام علیها و انفق نفقتا حتی احیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها و انما هی مثل الشیء المباح. این آیت دارید، اینجا یه چیز دیگه اضافه شد و اون اینی که حضرت فرمودن هر کس در به یک مالی دسترسی پیدا بکنه، او بعیرن فی فلات من الارض، یه شتری رو در بیابان پیدا کرد، دید این شتر حیوانی که دیگه داره تلف میشه، آب و علف نداره، آوردش آب و علفش داد و اون رو از گشنگی و تشنگی نجاتش داد و احیاش کرد. حضرت فرمودن این نماهیه مثل شیء المبا، حتی احیاها من الکلال و من المو فهیه له ولا سبیل لهو علیها، دیگران نمیتونن درش تصرف بکنن. این روایت روایت صحیحه هست، قابل استنادم هست و به عبارت بهتر قانون حیازت ازش استفاده میشه. باز روایت دیگر، روایت رو از هر دسته یک روایت انتخاب کردم که موضوعهای مختلفی رو شامل میشه. ان احمد ان ابن فضال ان عبید ابن حفص حفص ابن قرط ان اسماعیل ابن جابر ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال قلت له الطائر یقع على الدار. روایت دومه. بله این باب 37ه، این روایت دوم باب 37. اونی که رو پیدا نکردید الان آدرسش رو بهتون میگم. بله اون روایت باب 13ه، باب 13 حدیث 2. این بله باب، این باب 37 حدیث 2، همه در بله و این تو ابواب السید باب 37. باب 37 باب 13 از ابواب احیاء الموات حدیث دوم، اون قبلی. این روایت پیدا کردید؟ بله باب 37 حدیث دوم، باب 37 جلد 23 میشه، صفحه 389. روایت اینه، از امام باقر علیه السلام سوال میکنن قلت له الطائر یقه و علت دار فیوخزو. این دیگه آره برای کفتربازهای مقداری راه رو باز میکنه. آره بله. سوال میکنن که پرنده روی دیوار خانه نشسته، فیوخزو، اینو میگیرنش، احلالون هو و ام حرام لمن اخذهو؟ قال یا اسماعیل آفن او غیر آفن. قلتو و مل آفی، حضرت سوال کردن این پرنده پرنده آفیس یا پرنده غیر آفیس، یعنی بالهاشو زدن یا بالهاشو نزدن. قال المستوی جناها، حضرت فرمودن المالک و جناهی یذهب حیث شاء قال هو لمن اخذه حلال. حضرت فرمودن بالهاشو زدن یا بالهاشو نزدن؟ اگه بالهاشو زدن بله این صاحب داره و نمیتونید بگیری، اما اگر بالاشو نزدن این حلاله. من شنیدم نمیدونم این کفتر بازا میگن وقتی که آره یه کفتر رو میگیرن یه قسمتی از بالهای کمشو میزنه، البته بالهایی که برای پروازش مشکل ایجاد نمیکنه و این دلیل بر تملکشونه. یا بعضی از اینها مثلا بفرمایید الان رسمه زیر گردنشون و زیر گلوشون و یا یه قسمت بالهاشون و یا بعضی از وقتها اصلا کبوتربازای یه منطقه، بله هر یکی یک استانداردی دارن، یه مهری دارن، یکی مهر رو به بال میزنه، یکی آره اینو هست دیگه بین این جوونا و اینایی که آره. حضرت فرمودن اگر این علامتی دارد که بالش کوتاه شده شما نمیتونید تصرف کنید، اما اگر این بله غیر عافیه این بله میتونید درش تصرف بکنید. فرق گذاشتن بین عافی و غیر عافی، گفتن عافی چیست؟ فرمودن اگه بالشو نچیده باشه. خب در اینجا میتونیم، البته باز همینجا من یک استفاده داشته باشم که این دلیل بر حلیت و حلال بودن بعضی از کارها نمیشه که بگیم کفتربازی یا کبوتربازی مثلا از نه اگه اذیت بر خود با کبوتر داشتن اشکالی نداره، حتی استحباب هم داره، اما اذیت و آزار کردن دیگران و همسایه ها اشکال داره و خود کفتربازها هم باید کبوترهای همدیگه رو بله نگیرن. بله در یک صورت میشود بگیم مثلا کبوتر گرفتن و برای کبوتربازها مثلا فرض کنید حلیت داره و اون این که خود اینها بیان بنشینن بگن هر کس کبوتر ما را گرفت از باب رقابت ها ما میبخشیم و حلال است، اون یه چیز دیگری است که به همه حلال میشه و الا به بازی کفتربازی کبوتربازی حلال نمیشود. خب اینم این روایت، پس از این روایت هم استفاده میشه که قانون حیازت اشکالی نداره. البته عنایت دارید که ما عرضمون اینه که در این روایت تقریبا آمدن تو مصادیق حیازت و اشکالی نداره. و وقت تمام شده؟ خیلی خوب باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.